اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
ببخشید یه سوالی که پرسیده بودن توی سوالا بود و برای خودم هم پیش اومد، این که شما گفتید بعضی ها رو خدا میگه که من میدونم این باید بیمار به دنیا بیاد تا مثلا بتونه مثلا این روند هدایت رو طی بکنه، یا مثلا یه کس دیگه ای رو میگه تو این موقعیت تو فقر باید باشه تا بتونه هدایت بشه، اگر ثروتمند بشه هدایت نمیشه. این دو تا سوالی که پرسیده بودن، گفتن اینکه افراد در این سطح به دنیا بیان این چطوری تعیین میشه، چطور تعیین میشه که افراد در چه سطحی به دنیا بیان و خدا طبق چه معیاری با اونها؟
حتی این روایتی که از امام باقر خدمت شما خوندم که در چند جا هم آمده، تو اون روایت نمیگفت که اینجوری به دنیا بیان، گفت عده‌ای رو فقیر میگردانم که اگر فقیر نکنم فاسد میشه، عده‌ای رو غنی میکنم که اگر غنی نکنم فاسد میشه. مقصودش این نبود که لزوما اینجوری به دنیا بیان، ولی میتونه شامل اون هم بشه. این نکته اول. نکته دوم خدمت شما عرضم که به این توجه کنید که این تنها ملاک فقر و غنا نیست. یعنی گمان نکنید که هر کس که فقیر شد، یعنی اگر ثروتمند میشد بیدین میشد، یا هر کس که ثروتمند شد یعنی اگر فقیر میشد بیدین میشد. نه، این به قول ما ریاضی ها میگن اگر و تنها اگر نیست، قضیه دو شرطی نیست. یکی از علل فقر و غنا رو داره حضرت مطرح میکنه، یکی از علل فقر و غنا اینه که گاهی میخواد طرف رو از لغزش بیدینی حفظ کنه، ولی همیشه دلیلش این نیست. اینم نکته دوم. پس اینجوری گمان نکنیم که هر کس فقیر شد یعنی مثلا الان بیدین میشد اگه پول دار میشد، که این رو باید در جای خودش بهش بپرده. نکته سوم، نه ما هیچ وقت اراده میکنیم، نه ما هیچ وقت ادعا میکنیم، نه بعید میدونم غیر امام کسی بتونه ادعا کنه. که گفتم غیر امام یعنی این که نه کسی امام ها، یعنی حتی از اولیاء خدا که بتونه توضیح بده همه حوادث رو. توضیح همه حوادث دو تا چیز میخواد. یک، که اینو توی کتاب گفتم از اون مطالبیه که نمیگم، تو سرفصل قضاوت ممنوع همه اینا رو گفتیم، ولی قضاوت ممنوع. شما حق نداری بری بگی آقا ببین چرا فقیر شدی، کتاب آقای لحمی گفته، به خود حق نداری. چرا؟ یک، ما همه قواعد را نمیدانیم. بله الان از گیجی در میایم، کلا اینجوری نیست که خدا رو بزنیم کنار، خدا هست. یه توضیحاتی در مورد رزق متوجه میشیم، در مورد سختی میفهمیم، چارچوبهای کلی رو میفهمیم، ولی همه قواعد را نمیدانیم. یک، دوما موضوع رو نمیشناسیم. آقا رو آقا چرا آقا این دفعه نابینا به دنیا اومد؟ من این آقا رو میشناسم، من میدونم پدر مادرش کی بود، اصلا من میدونم تو عوالم قبلی چی کار کرده، اصلا من هیچی نمیدونم در مورد این، چجوری در مورد نابینایی این قضاوت کنم؟ کی میدونه؟ اون کسی که احاطه داره، به من چنین علمی ندادن، چون قرار نبوده بنده مدیریت کنم این آقا رو و روند رشدشو، قضاوتی هم ندارم. بله من میدانم که مثلا نابینا شدن اولیه حکمتی دارد، نه اینکه به این اجمالم، چیزای دیگه هم میدونم. بله میدونم اون مربی است و این متربی متناسب وضعیتش برنامه‌ریزی میکنن، میدونم بهترین برنامه رو براش ریخته، میدونم به عوالم قبلی هم ربط احتمالاً دارد، نگاه کرده اونا رو و این رو ریخته، اینا رو میدونم، عوالم قبلیش هم در نظر گرفته و این برنامه رو براش ریخته، میدونم این برنامه قطعا برای رشدش مناسب ترین بوده، میدونم که میتواند به حسب عقوبت هم باشد، میتونم مثلا کم ظرفیتی هم باشد، میتواند کدومشه نمیدانم، نمیدونم. من نهایتا میتوانم در مورد خودم با قرائن واقعی عقلی، نه با تخم مرغ شکوندن و الان میگم به عنوان مثال یکمی سطح پایین، نه با قرائن خیالی و وهمی، واقعا خدای قرینه گذاشته که میگه لحمی میدونی چرا اینجوری شد؟ به خاطر اون مسئله. میگم راست میگه، چقدر آره الان فهمیدم. الان من یه مثالی در مورد خودم دارم، بعضی وقت اصلا میگم شبهه درست میشه چون سطح امتحان ها متفاوته. مثال زیاده در مورد خودم، میتونی مثال بزنم و در مورد خودم بارها شده که فهمیدم که چرا این اتفاق برام افتاد، بارها هم شده نفهمیدم، یا الان لازم نبوده بفهمم یا در کل لازم نبوده بفهمم، بلکه اصلا فهمیدنش برام خوب نبوده، یا فهمیدنش لازم بوده قواعدی رو بدونم که در سطح من نیست قواعد رو بدونم، یا اطلاعاتی رو در مورد اطرافیانم داشته باشم که لازم نیست داشته باشم بلکه بده داشته باشم، سر اونهاست فاش میشه، ازو نفهمیدم چرا این اتفاق افتاد. ولی یه جاهایی مخصوصا خواهیم گفت در بلا در جلد چهارم، اون جاهایی که خدا میخواد یه تذکر، چون بعضی از بلاها از باب تذکر ویژه نسبت به مسئله ویژه است، اونجا میفهمونه چون باید بفهمی که اصلاح کنی، ولی یه جا عقوبته لازم نیست بفهمی الان به خاطر کدوم عملت عقوبت شدی که مثلا، ولی یه موقع نه توش تنبه هم هست میخواد بفهمی و درست کنی، تذکر میده اونجایی که لازم باشد بفهماند میفهماند. در نتیجه ما در نسبت با این توضیحات مقصودمون این نیست که من مثل این که یه دانش آموزی بگه حالا فهمیدی که مدرسه صاحب داره، میگه فهمیدم، فهمیدی قوانین داره، فهمیدم، یه چارچوبی از قوانین هم فهمیدی، فهمیدم، فهمیدی معلم داره، فهمیدم، فهمیدی همه اینا برای برنامه‌ریزی کردن، فهمیدم، حالا بگونم فلان روز معلم چرا برنامه‌ریزی کرد؟ مگه دانش آموز احاطه داره بر معلم و مدیر و همه تدابیرش؟ این معنی اون حرفا نبود که بعد الان اینو جواب بده. لذا بنده اصلا سرفصل گذاشتیم تو کتاب، هم تو کتاب رنج و سختی که جلد چهارمه انشاءالله، هم تو جلد دوم که بسیاری از واقعهای عالم رو ما توضیح نداریم براش، نمیتونیم توضیح بدیم، نمیدونیم چرا. میتونیم حدس بزنیم به 10 تا دلیل شاید یکی از اونا بوده باشه.
این به عالم
زر
نمیتونیم،
چرا؟ گفتم چرا، ولی شما چقدر جو عالم زر میدونیم؟ چقدر؟ همین قدیم میدونیم که عالم زری بوده، اونجا امتحان شدیم، بحث ولایت بوده، انتخاب کردیم، اینا مهمه، دونستنش مهم، ولی بیشتر از این میدونیم؟ حالا فرض کن ما بریم تمام روایت هم زیر رو کنیم، 10 تا نکته دیگه هم بوده. این قدیم فهمیم که حسن علی الان تو عالم زر چه وضعیتی داشت. اصلا درک ما از عالم زر مثل درک بچه هست از عالم دنیا. الان اون چیزی که یادمونه، اون چیزی که یاد. چرا یادمون رفته؟ اقتضای امتحانمون تو این دنیا بود. طبیعیه اگه الان همه ما کانه و ما یکون جلوی ما باز بود دیگه امتحان لوس میشد دیگه، انتخابگری مخدوش میشد. ولی ما طبیعیه تو عالم زر، شما الان شما میرین روایت عالم زر رو میبینید، میگه یه آتش خدا برپا کرد، گفت برو توش، یه رفتن به امر خدا آتش سرد شد، اینا مؤمن شدن، یه رفتن ترسیدن برگشتن، گفتن خدا یه فرصت دیگه میدی، اونا رفتن چیزی نشد، گفتن یه فرصت دیگه، یه فرصت، دو فرصت، آخه هر بار که میرفتن اسیان میکردن، اینا شدن گروه اسیانگران. حالا عالم زر واقعا اینقدر مثل این نقاشی های دیدی که میکشه دو بعدیه، داخلش مشکیه، یه خط فقط اینجوری بوده؟ یعنی عالم دنیا که تازه محدودتره این همه پیچیدگی ها داره، میری تو دریا، او تنوع ماهی ها و اون عالم همینجوری اینجوری چش چش یه ابرو دهان دهان یه گردو اونجوری که داره توضیح میده، داره اصل مسئله رو میگه، مثل اینکه الان اصل مسئله دنیا رو بگن. دنیا این چی؟ یعنی خدا انسان رو گذاشت در یه دوراهی، این کارو میکنی یا اون کارو، بعد ایده اینو انتخاب کردن ایده اون رو دیگه، نمیاد بگه تو عمق ماهی ها هم 50 نوع ماهی مثلا پولک فلان داریم. الان در این کلیت دنیا نیاز نبوده. لازم بود عالم زرم اینجوری برام به نظر میرسه توضیح دادن، لازم ما خیلی چیزها رو نمیدان، ندانسته های ما خیلی زیاده، لازم محتاج امامیم، لازم محتاج امامیم، و بدون امام باید بفهمیم در این عالم نمیتونیم. تمام اینها به این سببه که ما احساس نیاز کنیم به امام. در خدمت شما هست.
گفتن که منظور از رزق و روزی فقط خوراک و پول نیست، درسته؟ رزق میتواند همه چی باشد، ما محتاج کامل هستیم، مثلا حتی نفسی که نفسی که میچشیم و یا حرکت و هر فکری و تمام موارد معنوی که نصیب ما میشود در هر لحظه. لطفی میفرمایید رزق را گسترده تر هم توضیح بدهید.
ما رزق را اصلا توضیح ندادیم، فقط دوام حواستون باشه، ما چه رزق و چه سختی و هیچ کدوم هنوز توضیح ندادیم، ما فقط نمونه های از این روایات برای شما بیان کردیم به غرض دیگر، مثلا رزق و روایت رو خوندم برای اینکه خدا رب است، خدا دستش بازه برنامه‌ریزی میکنه، این نکته اول. دوستان از این جلسات هیچ برداشت نکنن که ما قاعده های رزق و سختی اینا رو توضیح دادیم. اینا تو جلد 4 و 5 به اندازه وسعمون داریم بهش میپردازیم. نکته بعدی این بود که رزق فقط خوراک اینا نیست. بله، به یه معنا ما در کل محتاج خداوند متعال هستیم، این درست، ولی رزق دفعه قبلی ها هم عرض کردم در روایات آیات معنی همه چیز نیست. این نیست که همه چیز را رزق، یه روایت توش کلمه رزق آمده، رزق شامل تمام سطوح زندگی ما می شود، نه اینجوری نیست. این رو ما اصطلاح شناسی کردیم در رزق، الان جاش نیست بگم، خودش در دقیقه رو دوباره می خواد و شاید مخاطب خسته بشه، ولی این نیست. بله حرف شما درست است، ما در همه چیز محتاج خداوند هستیم، ولی دیگه بلا و رزق و نمیدونم ازدواج و همه رو نکنیم رزق. همه چی رزق نیست، رزق رزقه. حالا بله، غیر از مال به یه سری چیزها مثل علم در یه جاهایی، حتی ازدواج توی مواردی رزق گفته شده، ولی نیست که دیگه همه چیز رو رزق نامیدن. یعنی شما تو روز رزق میبینی یعنی کل ما یحتاج و ناسالی.
پس این دستوراتی که مثلا میگن بعد نماز صبح بیدار بمونید رزقتون تأمین میشه، نمیشه بگیم منظور همه چیه دیگه، یعنی فقط به دید مالی نگاه بکنیم و حالا
بله این رزقتون تأمین میشه به معنی رزق مادی نوعا انصراف به این داره. بله برای بلا هم دستور داریم، شما قل هفت آیه قل لیسه رو بخون بلا ازت برداشت میشه. این دستوراتش هم مجزا آمده، اگر نه که دیگه روشن نمیشد. رزق نوعاً انصراف به رزق مادی داره.
گفتن استاد افراد با توجه به سطحی که دارند عمل میکنند و برنامه برایشان ریخته میشود، اما از کجا باید بفهمند در چه سطحی هستند و نهایت خواست خدا از آن افراد چیست؟ اینو ناظر به همون حرفتون گفتن که گفتید یه سری از افراد رو خدا فقیر میکنه، یه سری از افراد رو میگن ما از کجا بفهمیم که در چه سطحی هستیم و نهایت خواست خدا از آن فرد چیست؟
ما میفهمیم. شما میرید تو خونتون نمیفهمید خدا ازتون در نسبت با همسرتون، خواهرتون، مادرتون، بچهتون چی میخواد؟ شما خودتون متوجه سطح خودتون هستید. او امتحان رو برنامه‌ریزی میکنه. شما الان میدانید که در شهر خودتون چه مقدار فقیر هست، میدانید، بالاخره هست، میدونید، اگه بگردیم پیداشو میکنید، اینجوریست که هیچی بگم، و میدونید که در سطح شما نیست که بلنشید نصف شبا راه بیفتید مثلا فقرا رو پیدا کنید بهشون غذا بدید، میفهمید. ولی الان یه فقیری اومد در خونتون، الان اومد در خود از شما طلب حاجت کرده و فرض اینه که صدقش هم روشن، یعنی دیگه قطعیه که نیاز داره. حالا باز اینجا سطوح فرق میکنه، یکی باید فامیلش باشه اصلا تو این فضاهانی، یکی در بزنه مثلا بهش کمک کنه، انتظار داشته باشه میگه آه کمک نکردی الان تو از این مایهانی خیلی کلاسش پایین، یکی نه دیگه فامیل اگه بیاد، فامیل فقیر اومده نیاز ابراز نیاز کرد، شما پول تو حساب داری، این دیگه با اون شرطتون فرق میکنه، الان میفهمی خودت مثلا همه وقتی هم نمیدی یه کمی هم اگه آدم باشی ناراحت میشی. اینا خودمون ما سطحمون رو متوجه میشیم، او هم برنامه‌ریزی میکنه. بله ما بهمون گفته فی اموالکم فی اموالهم حق معلوم لسائل و محروم، یه سطحی از اموالتو میذاری به صورت عمومی سائل و محروم، دیگه بقیه‌اش اگه مراجعه کردن مثلا یه گدای میاد مراجعه میکنه، هر دونه گدایی که میاد ما یه اعضایی میگیریم که حالا این گدای رو حالا نیاز داری یا نیاز، این چون مراجعه است دیگه، این الان یه خدا فرستاده که نمیدونم این برام امتحان منه، چون مثلا هم تحقیق نمیتونیم بکنیم شرطش چجوری باشه، چه آدمی باشه، چقدر اصرار کنه، نه هم اثر داره. یه موقع مثلا نمیدونی شواهد بر کذبش نیست ولی مطمئنم نیستی نیاز داره، ولی شخصیت خودش رو به فنا داد. حالا مگه چقدر میخوای کمک کنی؟ اینا همه موردی فرق میکنه. تا شما بگی که بابا اینجا دیگه مثلا اینجا این دون سطوحیه که اگر جایی شما نفهمیدی تکلیف نداری، یعنی امتحانیه که صورت مسئلهش رو نفهمیدی، امتحانی که شما صورت مسئلهش رو نفهمیدی دیگه امتحان نیست، در سطح شما نبود. برخواد.
همون آقا پرسیدن سطح انسان ها تغییر می کند.
بله اصلا اومدیم که سطحمون تغییر بکند، چه نزول چه صعود. تمام برنامه ریزی اینه که ببینید در نظام اراده ها، مثلا می گفتم نظام فاعلیت، شما ارادت ارتقا پیدا کن، ارتقا پیدا کرد هیته سلطش بیشتر میشه. علمو یه تو روز اول چی گفتم؟ گفتم او علم رو میده، قدرت رو میده، دارایی رو میده. به کی میده؟ به اون کسی که در نظام اراده ها ارادش بالاتر میره و میتونه کنترل کنه ارادش رو و اتفاقا اراده ورزی میکنه مطابق اراده خدا، یعنی تولی میکنه به ولایت بالا دستیش. مثل همین هم ارادهش ارتقا پیدا کرده، هر چی هم که بهش بدی سوء استفاده نمیکنه، وظایفش هم انجام میده. الحمدلله رب العالمین.